همزات الشياطين أعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم أعوذ بالله نفسي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين نحمده ونستعينه ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله الأئمة الهداة المهديين والعهد دائم على أعدائهم أجمعين من الآن قيام يوم الدين فأما بعد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم امیدواریم که خداوند متعال به ما توفیق بدهد که از پیروان واقعی آقا رسول الله امام مجتبی علیه السلام باشیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد ابتداعا عرض تسلیت و تعزیت داریم رحلت شهادت گونانه آقا رسول الله و شهادت امام مجتبی علیه السلام رو به ساحت مقدس امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف و شما عزیزان بزرگوار بنده خدا رو شکر میکنم که امسال توفیق بود در خدمت شما سروران معظم هستم. همانطور که میدید من خیلی خوشحال شدم این جمع جوانا هست. من فکر نمی کردم بلا گفتیم برنامه رو صحبت هایی رو تنظیم می کردیم در باره شما سروران معظم. نقش اساسی که جوانا در پیشبرد اسلام داشتن نقش خیلی اساسی است، نقش خیلی کلیدی هست. شما نگاه کنید زمانی که پیامبر گرامی اسلام میخواد یک نماینده بفرستن به حبشه، جعفر طیار 20 ساله 22 ساله رو میفرستن به حبشه. چنان جعفر صحبت میکنن که پادشاه حبشه منقلب میشه، مسیحی است. آنقدر شیوا منطقی مستدل صحبت میکنه که تحت تأثیر قرار میگیرد. زمانی که مشرکین میرن اونجا سرفکنده بر میگردن. نقش جوانا خیلی اساسی است. مصعب که قاری پیامبر بود اونم جوان بودن. در جنگ موته زید یه جوانی بودن که آمدن جنگ رو هدایت کردن. پسر او اسامه فرمانده لشکری بودن که خیلی از امثال ابوبکر و عمر اینا اعتراض کردن یه پسر بچه رو آمده فرمانده ما قرار دادید. جوان ها خیلی تأثیر داد. در جنگ به صلاح تحمیلی هم شهید زین الدین، شهید باکری، شهید برونسی، اینا همه نوجوانایی بودن در حد 20 خورده ای. اینا فرمانده های گردان بودن و فرمانده های به صلاح مؤثری بودن در جبهه. خداوند به شما سلامتی بده، انشالله در پناه امام زمان باشید و انشالله شما انشالله تو باشید در این جنگ نرم هم شما فرمانده باشید و سربازها تربیت کنید انشالله. اما میدونید که خداوند متعال در قرآن کریم خطاب به پیامبر میفرماید که تو بهترین اخلاق رو داری، انک لعلی خلق عظیم، تو بهترین اخلاق رو داری. اگر این اخلاق خوش تو نبود اعراب جاهلی دور و بر تو نمی آمدن، چون عرب ها خیلی سنگدل بودن، سوسمارخور بودن، جای خشن زندگی میکردن. این اعراب طوری شدن که آب وضوی پیامبر را تبرکی می آمدن می گرفتن. چقدر مؤثر بود اخلاق پیامبر گرامی اسلام. عزیزان من، جوان بزرگوار، باید ما تو اخلاقمون یک کمی، یعنی که چه عرض کنم، یک کم که ما چون شیعه هستیم باید الگو باشیم، تجدید نظری داشته باشیم. عرفانهای کاذب نوظهور، پائلو کوئلو، نمیدونم اوشو، اکنکار، فلان فلان، اینها یه سری عرفانهای بدلی که امروز راه اندازی شده و بهاییت و امثال اینها دارن یک کاری میکنن که به صلاح همه این فرق و که پشت اونها آمریکا هست در صدد براندازی شیعه هستن. همه دست به دست هم دادن. این شبکه‌های ماهواره‌ای که حدود چندین هزار ها، نمیدونم 30,000 شبکه هست که 18,000شون ظاهراً شبکه تلویزیونی داره اینها. اینا همه برای براندازی بنیان خانواده در ایران دارن تلاش میکنن. در زمان امیرالمؤمنین هم 30,000 منبر بر علیه امیرالمؤمنین دایر بود. معاویه 30,000 منبر رو دایر کردن. که شما حساب کن امروز شهادت امام حسن علیه السلام هست. امام حسن علیه السلام توی مجلس نماز جمعه شرکت میکرد که اگر نمیامد میگفتن کافری، حالا که میامد در این نماز جمعه باید لعن امیرالمؤمنین را بشنود. زمانی که آقا امام مجتبی علیه السلام شهید شدن، مروان حاکم مدینه میاد زیر تابوت امام حسن رو میگیرد، بعد گریه میکند. امام حسین علیه السلام فرمود مروان تو با برادرم خیلی اذیت کردی، چه گریه میکنی؟ گفت حسن کوهی از صبر بود، خیلی صبور بود. خب چه شد؟ ببینید 30,000 منبر در اون زمان بر علیه امیرالمؤمنین راه اندازی میشه، تا جایی که زمان امیرالمؤمنین در محراب شهید میشه، مردم شام میگن مگر علی نماز میخونده؟ این تبلیغات سو چقدر اثر داره. امروز هم ماهواره ها داره همین کار انجام میدن. این مار سمی که داخل خانه ها رسوخ پیدا کرده، که میخواد بنیان خانواده ها رو از بین ببره. باید شما مسلح باشید به سلاح علم و دانش. امروزه بچه هیئتی، بچه مذهبی خیلی خوب، اهل سینه، اهل عزاداری، گریه. این گریه چیزیست که به قول آقای مؤمنی اکسیریست که وجود آدم رو منقلب میکنه. گریه خیلی نقش اساسی داره در وجود آدمی. ولی عزیزان من، باید ما خودمون رو مسلح کنیم به سلاح علم. الان باید عالم بشیم، اهل استدلال بشیم، بتونیم در مقابل کی قرار گرفتیم استدلال کنیم. می آقا چرا شیعه هستی؟ متاسفانه یه آقایی میگه من رفتم مشهد، دیدم یک مشهد یا حرم حضرت معصوم سلام الله علیها بود، میگه دیدم یه آقایی با یه حال و هوای خیلی معنوی داره زیارت میکنه، خیلی حال و هوای خاصی داشت. رفتم دیدم انگشتر طلا دستشه. رفتم جلو گفتم آقا ببخشید شما، من احساس کردم آدم خیلی معنوی هستی یا حال و هوای خوشی داری. گفتم اینو تذکر ندم، بی زحمت شما این انگشتر طلا که دست کردی حرام هست، نمازات همه باطله. گفت حاج آقا چی میگی؟ من اصلا آخونده رو قبول ندارم. خب بهش گفتم آقا خب من که از خودم که نمیگم، روایت داریم حرامه. ما آخوندان مراجع تقلید که از جیبشون در نمیارن میگن آقا انگشتر حرامه. این از خودشون مندر آوردی که حرف نمیزنن، چندیر هزار روایت رو نگاه میکنن. اونا که به اصطلاح اگر میخواید جنبه میگم این مراجع تقلید اینها مندرآوردی که صحبت نمی کنن. میگم شما که ادعا دارید اهل بیت رو قبول دارید، آجقا ممنونم، خدا نگهدارتون باشه، یالا خدا حافظ، صلوات اینات بفرمایید. آقا فرمودن که مراجع که مندرآوردی صحبت نمی کنن. امام زمان علیه السلام فرمودن چی فرمودن؟ و اما الحوادث الواقعه فرجو فیها الى روات حدیثنا. گو بهشون گفتم آقا ببینید این قاعده کلی است که هر کسی به یک کارشناس مراجعه میکنه. من که میخوام ساختمان بسازم به دکتر مراجعه نمی کنم، به بنا مراجعه، به معمار مراجعه میکنم. کسی که مریض هست به دکتر مراجعه میکنه. در مسائل دینی باید ما این مرجع تقلید داشته باشیم، مسائل خوب بلد باشیم. الکمال و کل الکمال التفقه فی الدین و صبر علی النائبه و تقدیر المعیشه. بالاترین درجه کمال اینه که آدم احکامش یاد بگیره. خیلی ننگه برای بچه هیئتی، بچه مذهبی، بچه شیعه که احکام ابتدایی رو بلد نباشه. تو مسائل اعتقادی کم بیاره. من چندین سال پیش، 15 سال پیش با یه بچه، یکی از اهل سنت بحث میکردم، حالا کم آورد در مقابل ما، ولی خب دیدم که ما واقعا بچه شیعه ها اینقدر به فکر دغدغه نداریم در مسائلی که آقا رساله رو چقدر باز کردیم مطالعه کنیم. فلذا باید خودمون رو مسلح کنیم، چون این ماهواره‌ای که آمده مخصوصا اعتقاد مردم رو نشانه گرفته. اینا به قول گفتنی ها میگفت که به تعبیری که دوستانم مار سمی هست. میگم من رفتم منزل یکی از این بستگان، دیدم که یه مار سمی دارن داخل آکواریوم داشتن. بهش میگفتم که فلانی چیکار میکنی؟ گفت من این مارو گذاشتم لذت میبرم. دیدم این حیوان اینقدر سرش رو زده به این شیشه ها زخمی شده. گفتم فلانی شما با مار لذت میبری؟ این چه حرفیه؟ اگه بیاد بیرون چی میشه؟ گوه ها جوان نمیاد بیرون، خیلی محکم این شیشه ها، نمیاد بیرون. گوه حالا بچه یه سنگی زد این حیوان آمد بیرون. گوه ها جوان حداقل یه نفر ما رو میخوشه. بهش کنم باید ارزش به خاطر یکم لذت بردن یه نفر رو دست بدید. امروز هم ماهواره همین هست. آقا تهرانی تعریف میکرد، میگه ما یک عده از کارشناسا، آقای تهرانی که میشناسینش، نماینده مردم تهران، میگه ما یه عده رفتیم اروپا، یک از کشور اروپایی، اینا به دکترای روانشناسی از طرف مؤسسه حضرت امام در قم رو دارن. میگه ما رفتیم یک از کشور اروپایی، رفتم بستنی فروشی بستنی بخرم. دیدم که ناخودآگاه به سوی یک طرح خاصی بستنی بود. جلب شدم، رفتم جلوتر اینو خریدم. یه دفعه این مغازه‌دار اومد جلو، گفت آقا شما اولین کسی نیستی که این بستنی رو خریدید، هر کسی وارد مغازه میشه همین بستنی رو میخره. گفتم چطور؟ و ما یک موزیک آهنگی گذاشتیم، موسیقی گذاشتیم که خود به خود ذهنها به سوی این معطوف میشه، چقدر دارن کار میکنن. فلزان شما میبینید آمار طلاق میره بالا و به هر حال جوانا بعضن، حالا شما کلمه بشریت مؤمنید، بچهای جوانا رو میبینید دست در رفته، هیچ اعتقاد نداره، لاابالیه، به پوچگرایی رسیده. یک عاملش همین جریان ماهواره هست، این فیلم هایی که میذارن میاد مرد بی غیرت میشه، معذرت میخوام، با خوک هیچ فرقی نداره. من توی امامزاده بودم، امامزاده سنان، امامزاده علی بن جعفر علیه السلام، اونجا میامد خانمی با آقاش، اصلا من فهم نمیکردم اینا زن شوهر باشن، خیلی فوق العاده بد حجاب. خادم تذکر داد آقا لطفا بگید خانمتون چادرشو بپوشن. آقا به شما ربطی نداره، خانم خودم دوست دارم اینطور باشه. حالا ما که روحانی بودیم تذکر میدادیم، به احترام ما رعایت میکردن، ولی چه عامل لباس میشه؟ این جنگ دشمن، جنگ قورباغه‌ای هست، جنگ نرم. شما قورباغه رو بندازید داخل آب جوش، حیوان عکس العمل نشون میده، میپره بیرون. ولی تو آب ولرم بذارید، زیرش هم شعله روشن کنید، کم کم گرم میشه، سکته میکنه، از بین میره و هیچ عکس العمل نشون نمیده. نرم نرم دارن دشمن وارد میشه، فوق العاده دارن کار میکنن. در این وضعیت خوبه ما هم مسلح بشیم به سلاح علم، عالم باشیم. یه بچه هیئتی که احکامشو بلد نباشه، اعتقاد ضعیف باشه، میاد سر شیطان پرستی در میاره، میاد تو شمال 200 نفر یک دفعه میرن تو دریا غسل تعمیم میکنن، مسیحی میشن. چرا تعمیم، غسل مسیحیت؟ چرا؟ چرا بچه شیعه این شده؟ علتش اینه که بچه شیعه علم نداره، عالم نیست، تقلیدی آمده احکام رو از بابا و پدر مادر گرفته، نیامده تحقیق کنه. امام زمان ارجاع داده به مراجع تقلیدی، و عمل حوادث و واقع فرج او فیها الى روات حدیثنا، مراجعه کنیم به کارشناس دینی. چقدر از ماها شما رو چند تا کارشناس دینی رو داریم، یه مسئله برامون پیش اومد زنگ بزنه به کارشناس دینی، همونطور که در جسم اگه مشکلی پیش بیاد حداقلش اینه که اگر شمارتون دکتر نداشته باشیم به نزدیکترین دکتر مراجعه میکنیم. تو مسائل شبهاتی که به ذهن ما میاد چقدر مراجعه کردیم؟ هی سوال پیش میاد جواب نمیگیریم. روحانیم که هیولو میدونه میگم نمیشه جلو نزدیکش داد. حالا شما عرض کنم الحمدلله، برای شما نمیگم، برای جوانای دیگه میگم که اینطور شدن، چون بشریتی که با روحانی عجینن. بزرگواران، امروز وظیفه ما خیلی سخت‌تر هست، مسئولیت ما سنگین‌تر هست، هرچه حجمه دشمن بیشتر بشه مسئولیت ما بیشتر هست. فرضا ما اگر بیایم به فرامین پیامبر گرامی اسلام عمل کنیم، یه بچه شیعه باز اینقدر بچه خوش اخلاقی باشه، پدر مادرش اصلا بخوان به قول گفتنی ها بچه‌شون رو برای بچه‌شون جون بدن. چرا؟ این که چون ما ادعا میکنم بچه شیعه هستیم. من یه داستان خدمتتون بگم. یکی از این بچهای جبهه جنگ تعریف میکنه، میگه من رفتم جبهه، خمپاره خورد کنارم، ترکشش خود تو صورتم، تمام صورتم آشلاش شد، جای سالم نداشت، فقط یک جا سالم ماند، اونم چشمام بود. من رو بردن آلمان برای جراحی پلاستیک. بعد میگه آخه اول انقلاب در ایران، من یادمه اوائل جنگ ما دکتر متخصص آنچنانی نداشتیم، از پاکستان و هندوستان میامدن. من رو بردن برای جراحی پلاستیک در یک از کشورهای اروپایی، آلمان بود. میگفت که رفتم اونجا، دکتر نگاه کردن، خیلی تعجب کردن. تعجبشون از این بود، گفتن که آقا این چطور هست که چشما سالمه، بقیه صورتش همه داغون شده؟ میگه اینا تو فکر فرو رفتن. من خودم میدونستم علتش چیه. من بابایی داشتم که 20 سال کور بود، بعد بابا میبردم جاهای مختلف، بابا گفت پسرم ایشالا تا آخر عمرت کور نشی. میگه دعای پدرم باعث شد که چشمام سالم بمانه. این احترام پدر و مادر خیلی حفظ کنیم. خود بنده پای پدرم و مادرم رو میبوسم. من که کسی نیستم، استاد آیت الله توکل، آیت الله توکل که 2000 خورده شاگرد دارن، استاد اخلاق، پای صحبتش بنشینی حتما یه تغییر در خودت احساس میکنی. ایشان فرمود من صورتم رو میذارم کف پای پدرم و به این کار افتخار میکنم. عرض کردیم بگیم پدر و مادر دعا کنن، به هر حال دعای پدر و مادر باشه، اخلاقمون یکم اصلاح کنیم. پیامبر گرامی اسلام بیشترین تأثیری که داشتن به واسطه اخلاق خوششون بود. قرآن کریم میفرماید که ای رسول ما، از رحمت خدا تو خیلی نرم خو هستی، اگه درش خو میبودین عرب های جاهلی دور بر تو نمی آمدن، خیلی خوش اخلاق بود. این همه ظلمی که بهش کردن، جادوگر بهش خواندن، دیوانه بهش گفتن. الان یکی ما بگه دیوانه میگیم چقدر واقعا تحمل داریم؟ حالا ای درگیر نشیم، حداقل جواب بهش میدیم. دیو بهش گفتن، جادوگر بهش گفتن، خار زیر پاش میریختن. رحمت للعالمین بود. یکم اخلاقامونو شما که الحمدلله با اخلاقی با خودم عرض میکنم، اخلاقامون رو یکم اصلاح کنیم تا مؤثر باشیم. الان بهاییت که دارن کار میکنن، نیرو جذب میکنن با این اخلاق خوششون. یکی رفقا میگه دایی من در ژاپن بود، حالا بهاییت و وهابیت، حالا وهابیت که خود لعنتشون کنه، سنی های دیگه که دارن نیرو جلب میکنه با اخلاقشون هست. یکی از این رفقای ما میگه دایم در ژاپن بود، اون سونامی که اومد در ژاپن، سونامی خیلی وحشتناکی بود، میگفت که دایم گفته حقشون هست، چون اصلا خدا رو قبول ندارن، خیلیشون بیدینن. بعد میگفت دایم کار میکرد در کارخانه اسید در ژاپن، میگفت که من و دعاهای مفاتیح نجاتم دادن. میگفت اکثر مفاتیح از حفظ بود. ما حقیقتا روزی چند بار چقدر مفاتیح میخونیم؟ تقریبات مشترکه میخونیم، تقریبات مختصر رو میخونیم برای مفاتیح. چقدر لای مفاتیح رو باز کردیم؟ ما به صرف اینکه بچه شیعه هستیم، ادامه بچه حیاتی هم هستیم. بچه حیاتی بذاری سرگردان از بقیه بلاتر جلوتر باشه. میگه دایم اکثر مفاتیح از حفظ بود. میگه موقع نماز که اومد نماز بخونه، نیم ساعت طول کشید، سفره انداختیم، غذا سرد شد، غذا رو ما خوردیم، دایم بعدن اومد. میگه دایم تعریف میکرد، میگفت که آره من این دعاهای مفاتیح من از این کارخانه اسید نجات دادم. میگفت بعضی از رفقام جلو چشمم میافتادن تو کارخانه اسید، قطعه قطعه میشدن. میگفت این دعاهای مفاتیح منو حفظم کردن. میگفت رفتم تو مساجد اهل سنت در ژاپن که میرفتم، چنان خوش اخلاق با من برخورد میکردن که من میگفت که میخواستم منو جذب کنن که به صلاح سنی بشم، ولی میگه خود خدا من نجاتم داد و سنی نشدم. این اخلاق خوش خیلی تأثیر داره، فوق العاده خوش اخلاق باشیم. بچه ها میامدن بشه پیامبر گرام اسلام، به پیامبر میگفتن کن جملی، آقا شطورم میشی؟ الان به یکی به یک مرد کامل به بچه بگه عمو شطورم میشی، هر چی مثل بده بیران میگه، کشیدش نزن خیلی کار کرده. پیامبر میگه بله سوار بشین، کن فعل امر دیگه، همه همتونم فاضلین، کن جمل من شطور، جملی یعنی شطور من، شطورم شو. به پیامبر میگفتن، پیامبر سوارشون میکرد، سواریشون میداد. الان اگه به ما بگن دیگه ما خب به هر حال چقدر تحمل داریم. حالا این اخلاق خوش پیامبر گرامی اسلام، سه چیز باعث شد اسلام به پیروزی برسه: اخلاق خوش پیامبر، شمشیر آقا امیرالمؤمنین، چون اگه شمشیر نمی‌کشید آقا رسول الله به می‌بردن، مجبور بود دفاع کند امیرالمؤمنین علیه السلام. شمشیر آقا امیرالمؤمنین، اخلاق خوش پیامبر و ثروت حضرت خدیجه سلام الله علیها. شترهای سرخمویی که داشت مثلا الگانس بود، کلی گران قیمت بود. اینا رو همه رو در راه خدا داد، 100,000 شتر در راه رضای خدا انفاق کردند. از میان این سه مورد بیشترش اخلاق خوش پیامبر تأثیر داشت. هیچ وقت ادعا و تکبر نداشت، به بچه کوچیک میرسید سلام میکرد، به غلام ها به برده ها میرسید سلام میکرد و همیشه خوش اخلاق و با تبسم بودن. و خودش تنها که میشد تفکر میکرد و به فکر فرو میره، ولی با مردم که بودن خوش اخلاق بودن. دیگه داستانه مختلفیش، حتی به حیوانات رحم میکرد. یه نفر اومد گفت آقا من سوال دارم. آقا فرمود سوال طولانیه یا مختصره؟ آقا سوالم طولانی هست. خب پس این بار شتور رو پایین کن، بارش رو پایین کردید، بعد از من سوال مطرح کن، چون حیوان اذیت میشه، هوا گرمه. بعد به حیوانات هم رحم میکرد. فلذا ان شاء الله سعی ما بر این باشه که این محبت و مهربانی رو حتما داشته باشیم تو خانواده، پدر و مادر، احترام پدر و مادر رو خیلی حفظ کنیم، خیلی مراقب باشیم. یکی از چیزایی که باعث میشه آدم زود بره بالا، ترقی کنه، همین احترام پدر و مادر هست. یه آقای میگه من شب عروسیم قرار بود برم هجله، نرفتم، آبادم بابام مریض بود. شب تا صبح بابامو بهش مثلا دارو که نیازش بهش میدادم، آب دهنش خشک میشد آبش میدادم و بابامو باهاش به صلاح به خدمت میکردم به بابام. تا اینکه نصف شب رفتم مفاتیح رو باز کردم، گفتم ببینم چی داره داخل مفاتیح. دیدم نمیشه آداب نماز شب. میگه به واسطه اون تا الان نماز شب هم ترک نمیشه. یه آدم معمولی بود، میگه 20 ساله دارم نماز شب میخونم، احترام به پدر و مادر بزرگواران. خدا به شما سلامتی بده. عرض خیلی زیاده صحبت ما، اگه بخوام در رابطه با پیامبر گرامی اسلام صحبت کنیم، فوق العاده پیامبر کسی است که با این صحبت ها نمیشه آدم حقش رو ادا کنه. یک شخص اومد خدمت امیرالمؤمنین، عرضه داشت آقا جان پیامبر رو برام توصیف کن، بگو پیامبر، یک تعریف کن از پیامبر. آقا فرمود که تو نعمتهای خدا رو برام بشمار. آقا نعمت خدا که نمیشه بشماری، قرآن میگه ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگه بخوای نعمت خدا رو بشماری به شمارش در نمیاد، خیلی زیاده. بعد آقا فرمود که در جای دیگه میفرمایند که متاع دنیا قلیله، دنیا خیلی کمه. یه جا میفرماید به شمارش در نمیاد، یه جا میگه کمه. آقا فرمود که اونایی که به اصطلاح قرآن میفرماید به شمارش در نمیاد، میگه خیلی کمه. تو چطور میخوای اون پیامبر که اخلاقش قرآن میگه انک لعلی خلق عظیم رو من براتون بشمارم؟ پیامبر بالاترین اخلاق داشته. اخلاق میگیم نه اخلاق ظاهری یا خوش اخلاقی، در تمام بود، در کنترل چشم، در صبر، در غیرت، در همه چیز بالاترین اخلاق می پیامبر داشته. تو چطور توقع داری من پیامبر و فضائلش رو بشمارم؟ فلذا امیدواریم خدا به ما توفیق بده که انشالله معارف اهل بیت رو بشناسیم و بهش عمل کنیم. عرض کردیم با توجه به اینکه امروز هم رحلت پیامبر گرام اسلام هست، رحمت للعالمین، رحمت بود برای تمام جهانیان، و هم شهادت سبت اکبر امام مجتبی علیه السلام که امام مجتبی کریم اهل بیت هست، خیلی با سخاوت بودن، فوق العاده یک مهمان خیلی داشتن، بقول گفتنی ها ضیافت خانه‌ای داشتن که می آمدن اشخاص از اونجا غذا می خوردن و می رفتن. یه روز شخصی میگه من آمدم غذا، یا بس آمد توی مهمان خانه امام حسن علیه السلام، یه ذره غذا خورد، یکم قایم کرد، یکم رو بس توی بغچه‌ای. آقا امام مجتبی آمدن گفتن آقا چرا غذا نمیخوری؟ گفت آقا حقیقتا علتش اینه که من گفت من میخوام گفت نه علتش چیست، بخور اگه غذا میخواید من بهتون میدم ببرید. گفت آقا حالا که گفتی من داشتم میامدم یه آقای رو دیدمش، این آقا به صلاح ازش غذا خواستم، بهم گفت برو یه نون جو هست کنار درختی، برو نون جو بیم میتونی بخوری. رفتم نگاه کردم دیدم نون خشکی هست، هرچه تلاش کردم بهم نه اصلا نمیشه نون خورد. بعد من میخوام این قضا رو ببرم، سلام علیکم آقا جان، وقت ممنونم عزیزم. گفت من قضا رو میخوام ببرم برای اون آقا، میخوام ببرم. آقا فرمود که مرد بنشین قضا تو بخور، اون بابام علی هست. بابام علی اینطور زندگی میکنن، قضاش نون جو هست. آقای کریم امام مجتبی علیه السلام، عزیزان من، امام مجتبی علیه السلام دو بار اموالش رو در راه خدا نصف کردن، در راه خدا دادن، 25 بار حج رفتن، موقع وضو رنگ صورتش عوض میشد، تغییر میکرد چهرش. یا امام مجتبی دستی به سر ما هم بکش، ما حالمون خیلی خراب. آقا جان این آقای کریم رو چطور باش برخورد کردن؟ آمدن کنار رسول الله دفنش کنن، آمدن کنار رسول الله دفنش کنن. آخه میدونی چرا؟ عزیزان من رفقا، میدونی چرا؟ آخه چون پیامبر خیلی دوستشان داشت. اینا بچه های کوچیکی بودن، میامدن پیامبر که به سجده میرفت، این بچه ها میامدن رو شانه های پیامبر، میامدن رو شانه های پیامبر. پیامبر یکم سجدش طولانی میشد، آقا چی شده بعد از نماز، چی شده آقا، چرا طولانی شد؟ گفت فرمود حسن و حسین رو شانه های من بودن، گفتم صبر کنم بچه ها بیان پایین، من بعد سر از سجده بردارم. آقا بالای منبر بودن امام حسن، امام حسین می آمدن بالا، بچه های 5-6 ساله کوچیک بودن، می آمدن بالا، پیامبر احترام میکرد، یا بالای منبر دیدن بچه داره گریه میکنه، آقا از منبر می آمد پایین، بچه ها رو ساکت میکرد، بعد میرفتن بالای منبر. یا رسول الله خودت شاهد بودی در مثل چنین روزی با حسن چه کردن؟ جنازه امام مجتبی رو آوردن که دفن کنن، عایشه آمد جلو، اجازه نمیدم حسن رو دفن کنید، دستور داد این جنازه رو تیرباران کنن. امروز خدا میداند حضرت زهرا دو مصیبت برش وارد شده. یه مصیبت آقا رسول الله که خیلی گریه میکرد. دوستان دهنم بشکنه من بخوام این مصیبت حضرت زهرا رو بگم، دهنم بشکنه. خیلی گریه میکرد. دخترم زهرا گریه نکن، زهرا جون تو عزیز منی، دختر من، گریه نکن بابا جان. خیلی بیتابی میکرد. بابا جان بعد از تو من چه کنم بابا؟ میگن یه دفعه آقا فرمود بیا جلوتر. آمد جلو، چیزی در گوش حضرت زهرا گفت: دخترم تو اولین کسی هستی که به من ملحق خواهی شد. خدا میداند با زهرا چه کردن. ببین عرب ها دستاشون خیلی سنگینه. بعد انگشتر عربی هم دستشون، انگشتر دستی دست هم سنگینه. آخ موقع شهادت حضرت زهرا دیدن امام مجتبی خیلی گریه میکنن، گفتن آقا جان گریه نکن، شما بچه بزرگتری، اگه شما گریه اگه شما گریه کنید آقا، اگه شما گریه آقا گریه نکن. اینو من نمیگم، روزش آیت الله حسن زاده میگه، آیت الله حسن زاده نقل میکنه، میگه در این که عمر بدترین افراد بود شکی نیست. میگه آقا گریه نکن، آقا جان گریه نکن، شما بچه بزرگتر هستی، شما گریه کنید و بقیه بچه هم گریه میکنن. فرمودن که شما آخه نبودید ببینید در کوچه چطور مادرم سیلی خورد. میگه زمانی که حضرت در بابین کوچه قرار گرفت، از یک طرف سیلی ملعون، از یک طرف هم دیوار گوشواره حضرت شکست. بلند شدن گفت حسن جان مادر به بابات علی نگو، بابات کسی رو نداره. بچه شما بچه یتی ها غیرتین، بچه مذهبی غیرتیه، خدا نکنه آدم در نمیدونم ایشالله براتون رخ نده، خدا نکنه روز رخ بده یه آدم یه مردی با زن و بچه گیره راز لوباش بیونه. چی به آدم میگذره؟ الان صلی الله علی القوم الظالمین و سلم الذین ظلموا ایما غالبا ينقلبون. اللهم انا نسألك و ندعوك باسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم و آقا رسول الله به امام و علیه السلام. یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مغلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من اعوانه وانصاره ومن المستشهدين بين يديه. بر الله بر محمد آل محمد درود فرس، اسلام و مسلمین و یاری کن، تأجیل در فرج آقا امام زمان بگردان، قلب نازنین امام زمان راز ما راضی و خوشنود بگردان. زنده بر به ولای علی، بمیران به ولای علی، گناهان ما رو بریز، آبروی ما رو نریز. خدایا مشکلات جوانان ما، مشکلات ازدواجشان، مسکنشان، شغلشان رو به حق آقا امام مجتبی علیه السلام حل و فصل بگردان. خدای حوائج مشروع جمع را برآورده به خیر بگردان. خدمتگزاران نظام خاص مقام معظم رهبری را تأیید بفرما. خدای آنچه خواستیم و نخواستیم تو آگاه و قادر بر اعطا هستی به همه ما عنایت بفرما. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، امام شهدا، رفتگان، رفتگان این جمع و این دیار. رحم الله لمن الفاتحه مع الصلوات. اللهم صل على محمد.